جنگ به اون صورت نداشتیم و چیزی که بیشتر نمود پیدا کرد همون حالت میشه گفت که اگر بگیم بهش نوحه بود که
حماسه خانی بهتره. نه نوحه نه، حماسه خانی بگیم بهتره. به عنوان مداح نبودم، من سه درست میگم تو خدایش به ما نگید مداح. حالا درسته توی جمعایی بودیم خوندیم، ولی بیشتر حماسه خوندیم تا اینکه بخوایم روزه خانی کنیم. خیلی دارم من گفتن آقا چرا روزه نمیخونی؟ گفتم مگه من روزه خانم که روزه بخونم؟
فرم خوندن شما چجوری وارد جنگ شد؟
خب اثرهایی تو این سه دهه موسیقیایی زده شده، حالا بدون کلام با کلام، ولی متاسفانه انگشت شمار، یعنی موسیقی حماسی جایگاهی هنوز پیدا نکرده و اثرهایی هم که هست چه از آقای استاد انتظامی، مجید انتظامی فرزند حضورگوار استاد عزت الله انتظامی، خب اثرهایی ایشون دادن، اثرهایی آقای فریدون شهبازیان، آقای کامبیز روشنروان که با سازهای غربی نواهای بسیار اصیل موسیقی ایرانی رو که مشکل از نظر نوت که اینها رو بسه کوک بکنن بخواد موسیقی اصیل ایرانی هم بشه. ما در حال یه فرهنگ 2500 ساله داریم که انشالله این فرهنگ غنی دوباره برگرده. دیانت اسلام هم که در کنارش هستش، اقلیت‌های مذهبی هستن، اون فرهنگ ایرانی بیشتر حالا مد نظر هستش. خب شهر مرزی خرمشهر هم در تاریخ برای سومین بار در جنگ‌ها با خاک ایران میشه و بازسازی میشه. میگه خونین شده خرمشهر از خون جوانانش تا باز شود خرم با همت مردانه. همت مردانه هستش. حالا متاسفانه یه خورده اون چیزی که شایسته مردم و شهدا و رزمندگان هستش، قابل توجه مسئولین، این بازسازی رو نه من بلکه خود مردم بومی و غیر بومی اون شهر هم میگن. اون شهری که ما میگیم به اون صورت حالا بازسازی شده، ولی من اینا چیز میگم که خودم هم متولد اون شهر هستم.
چرا در این جنگ این فرم خوندن وارد موسیقی جنگ ما شد به جای مارش؟ مثلا ما مارش نظامی به اون معنا نداریم، اما تا دلتون بخواد از این دستکارا داریم.
بین المللی داریم که همه کشورها به قول معروف همین دررررر دررررر شنیدید که دیگه هر موقع مثلا عملیاتی میشد این دیگه ملکه ذهن همه مردم و رزمنده ها شده بود. انا فتحنا لک فتحاً، ما اینا گزارش داده میشد. اما من خودم از نظر سلیقه زیاد با این مارش ها موافق نیستم. حالا بعضی میگن آقا برای اهل بیت خواندن چه اشکال داره با ریتم تکنو خونده بشه؟ گفتم ببین وقتی برای اذان میخوای بخونی، اگر حماسه میخوای بخونی مهم نیست، یه مقدار سرعت باید داشته باشه. مثلا فرض کن سنگ دل آهنگ دل کشیدنه، ناله عشق از تو آتش میزنه، قصه دل دل کشف تو خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی. خب شعر حماسه خود ارسمان هم گفت اصلا مظلومیت چرا صحبت میکنید؟ فقط حماسه بخوانید. که این هم یک رهگشایی بود واسه اشعارهای حماسی. حالا بعضی ما هم گفتن آقا چرا روزه نمیخوانید؟ گفتم روزه، خب این لحنی که ما الان داریم صحبت میکنیم لحن یه مقدار به صورت روزه بشه، من برام قابل فهمی. اما خب همون موقع هم که سمفونی صدا رسیم سراغ ما رو میگیره. اما برای مردم از نظر تصویری هم جا افتاده بود. حتی ما تو جنگ بودیم، من شاید این توی 30 سال به تعداد 5 بار 6 بار بیشتر اتفاقی ندیدم خودم کارهایی رو که پخش میشه. ما دنبال شهرت نبودیم اصلا، چون راه قدم ورداشتن اگر دنبال شهرت باشی به قول هیئتی ها اون نمکه رو بهت نمیدن.
چجوری به این فرم دست پیدا کردی؟ چون شما جدا از اون حال و هوای جنوبی که توی صداتون وجود داره یک فرم خاصی هم ارائه دادید که متفاوتتون میکرد.
این فرم هاییست که حالا تو هر ترزمینی ببین پرسون میشه لا 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 لا. دشتستانی، ما شهر دشتستان هم داریم. من یه مصاحبه مسئولیت کرده بودم گفتم اگر من 100 سبک تو این سه دهه خوانده باشم، هیچ کدوم از این سبک ها به جز 4-5 تا انگشت شمار که از قبل به عنوان نواهای مذهبی مطرح بود، خب یه سبکی بود که فرض کن آقای بخشو میخوان زینب بگفتا ای شهلت فشت کامان در زنگ عدوان آه و الامان، که خیلی طرفدار باشه سریال در ایران سنگستان هم گوشه ای از این مرحوم بخشو پخش میشه.
بله 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 همایون شاهنامه.
همین نوار اومدیم یه حرفی دلی رو گذاشتیم. شعر نیست این یادگار جهان آرا که واسه آزادسازی خرمشهر هستش.
اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. این دقیقاً اصلا شعرش چجوری نوشته شد؟ چجوری به اون شکل در اومد که بعداً هم با ارکستر جوش کردین؟
البته من هنوز با ارکستر اجرا نکردم. این کاری که اگه پخش میشه از صدا و سیما با موسیقی 20 سال داره پخش میشه. البته اسم این نوشتن الان یه دو سه سال یه نوشتن موسیقی آقای علی‌پلی و با صدای مسعود کرامتی.
امیدم گشته ناامید بعد از هجرت و یارم می آید اندر پی تو. موسوی آمد پی تو استقبالش کن بر کوی رزوان تو.
خب بخوام بگیم این ملودی رو هم خواستن آقای بخشو کنده، ولی اما این ملودی باز هم مال مرحوم بخشو نیست، ولی من نواهایی که خودم خوندم داشته ها و تجربیاتی از موسیقی پاپ بوده که مورد علاقه من بوده. با احترام به موسیقی اصیل ایرانی که من همیشه میگم موسیقی اصیل ایرانی، من با احترام میگم میگم موسیقی مقدسی است، چون واقعا من لب نمیبینم. حالا ملودی های 6 و 8 خطشو برای جشن ها خونده میشه،
ولی حالا این کاری که برای جهان آرا خونده شد این کلام رو کی سروده بود؟
جواد عزیزی از دروازه سپاه و از شاگردان شهید جهان آرا بود. اون زمان که ما این نوای محمد نبودی رو خوندیم، خیلی ها گفتن آقا چرا نمیگی ملودیش مال خودته؟ گفتم ببخشید برای چی دروغ بگیم آخه، وقتی ملودی مال ما نیست، مال بخشو هم نیست، مال گذشتگانه، اما شناسنامه‌ای نداره.
این کار رو گفتید که نقطه آغازینش آقای آهنگران بوده.
نوای از تلویزیون پخش شد با حضور حضرت امام و نام شهدا هم خیلی جالب. قرار بود کسی دیگه بخونه، به اصطلاح فرزند اون شاعر به نام آقای معلمی که همه میشناسنش، یه کشاورز در اهواز، سواد آنچنانی نداره ها، اما هر بیتی رو میگه شما با هر نوایی میخوندی اون موقع به دل مردم مینشست. شاعرهای دیگه هم بودن، من خودم ملودی ها رو میساختم، اینم به لطف خدا هیچوقت هم نگفتم که ملودی ها مال منه. گفتم جالب است ای شهیدان بخون غلطان خوزستان درود، این نفس این مردی که ادعای شاعری نمی کنه. که یک بار من اومدم نماز جمعه تهران واسه یه کار حماسی بخونم، گفتن آقا یک طول 7 دقیقه 8 دقیقه. گفتم پس شما به جای ما یه سلام بکنید. 1000 کیلومتر راه کوبیدیم زمینی اومدیم، حداقل وظیفه داریم دینی که گردنمون حق شاعر رو ادا کنیم، نمیخوام که 4 ساعت بخونیم. تو هم وقت 20 بیت این 20 بیت رو بدون مکس میخونیم که هم قصه شعر مشخص بشه هم پایانش مشخص بشه. که ما حدوداً ربع ساعت از وقت رو گرفتیم و خواندیم. هنگامی که کار یاران خدا آمد، سلال اون تو مقطع زمانی شد آرم.
آقای کویتی پور، شما اون موقع دقیقا زمان جنگ چند سالتون بود و وقتی که جنگ شروع شدم شما همین فرم کار رو اجرا می کردین؟
من به 20 سالگی بودم، من از خدمت سربازی، یعنی با پیروزی انقلاب خدمت سربازی تموم شد. یک خانواده 14 فرزندی هستیم دیگه. حالا تو عوام ما میگن آقا طرف سید دیگه چیز. مادر ساده ما میگفت اگر فرض کن همسایه ما سادات بودن دیگه، من اولین بار اونجا خوندم برای ذکر امام حسین. خب ایشون هم 10 تا بچه یتیم داشت، اسامی تمام برادر خواهرهای ما رو همین این زن سیده گذاشت. مادر من هم یه ارادتی داشت، مثلا من شب میلاد امیرالمومنین به دنیا اومدم، هرچند این آلبومای من میسن غلام رضا، میگم آخه نمیدونید به چی میشید، یه کوهیتی پور خالی بنویسید. مادر من در سن 33 سالگی با 14 تا بچه یتیم داریش شروع شد. پدرم در سن 42 سالگی در سال 42 که امام تبعید شد از مملکت و زادگاهش، عمرشون داد به شما نیروی نظامی شهربانی بود، به قول اون موقع، به قول امروزه نیروی انتظامی. به هر حال دشمن داشت، ایشون رو مصدومش کردن و حالا سیستم نظام اون وقت هم متاسفانه رسیدگی نکردن. تو این یکی دو ساله تازه تونستیم حقوق سال 42 تا حالا رو زنده بکنیم، اونم در حدود 2300 تومن. اینم یکی از همشیره های ما تو این 14 تا بچه هموفیلی داره، گفتم یه کمک خرجی باشه، ولی خب این حقوق هم خیلی کمه. سال 57 به قول معروف انقلاب که پیروز شد، ما هم جزو اولین سربازهای نیرو هوایی بودیم تو همون دپتیل پایگاه چهارم شکاری. دشمن هم که حمله کرد، هر خانواده یه دونه نوجوان میفرستادیم همراهشون از شهر بیرون برن، چون خانواده ها گناهی ندارن، با اشک هم میرفتن که آقا من میخوام بمونم. شهر بعد از 3-4-5 روز که سقوط کرد، صدای نازنین آقای آهنگران.
چه حال و هوایی شما رو برد به این سمت؟ از کی اصلا شروع کردید این فرم از کار رو؟
خواستم بگم که با اما موسیقی حماسی جنگ زیاد خیلی خالیه، با صدای ساده و آهنگران. بعد از سقوط خرمشهر که اهواز و بستان و اینها هم شروع شد و خیلی از مردم این روزها به اسارت رفتن، شروع شد در حضور امام ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود، که اسم تک تک شهدایی که رفته بودن و هم از جمله دوستان آیه آهنگران بودن در از آهنگری خونده شد. خب تو هر محلی وقتی تکشهی برای اعتقادات و اون 10 روزه محرم میذارن، هر کسی ته صدایی داشته باشه دو بیت میخونه. به خاطر این بود که حالا ما هم میگفتیم آقا ما یه دو بیت میخوانیم، اما نه در جایگاه یک مدداری که 4-5 استاد میبینه، استاد اخلاق داره، استاد قرائت داره و لیاقت میخواد مدداری.
مانده تنها حسین توی مو بی امان، مانده تنها حسین توی مو بی امان، سنگ می بارد نیزه می آید، سنگ می بارد نیزه می آید.
یعنی شما هیچ دوره‌ای پس ندیده بودید در این زمینه؟
بله، خب یک سال از جنگ گذشت، حدود 6 سال و خورده‌ای نزدیک به 7 سال جنگ من مربی آموزش نظامی بودم و تاکتیک و اینها. خب یک 2 سالی هم گذشته بود نمیخوندیم، چون حالا بعد از خدمت بود. تو خدمت من نخوندم، چون متاسفانه چه این مسئولیت عزاداری دهی محرم رو توی دوران خدمت ما داشت. سال 56 و 57 میگم به نام سروان جورار چی بود که ایشون رئیس اطلاعات امنیت پایگاه رضایتی بود، یعنی از 2 تا سرباز 3 تاشون آنتن بودن. اینو داشته باشید.
دوره‌ای که میخوندیم برای دوستاتون بیشتر چه اشعاری رو میخوندیم؟
نه، ملودی که واسه حالا مذهبی ساخته میشه، مثلا باید از عرب‌های جنوب تو مولودی‌هاشون ببینید شرکت بکنید. اولا سادات میان میشینن با چفیه‌های یا به قول تهرونی‌ها چفیه، ولی در اصل چفیه، با چفیه سبز میان میشینن، از امام اول شروع میکنن تا صاحب الزمان برای هر کدوم 3-4 بیت خونده میشه و حتی چپ هم میزنن. یه سنت خاصیه، ولی متاسفانه الان یه مقدار باید اینو بگم، البته نه به عنوانی که بنده استادم تو این کار، نه، به عنوان یه شنونده میخوام بگم آشفته بازاری برای نواهای مذهبی. و من بارها هم به مسئولین سازمان تبلیغات گرفته تا ارشاد گفتم تو را به خدا یه کاری بکنید، چون یه چیزای من درآوردی، اونم از یک جوان. درسته من هم جوان بودم، اما دوتا اهل فنم اگر ایرادی تو کارهای ما داشتیم، مثل رضای سبزی، مثل آقای سرتا، که اینها هم آموزش موسیقیشون 3-4 تا ساز می‌زدن که توی خانه جوانان که وابسته به هلال احمر هستش، تنها هلال احمری که در جنوب بود، آبادان خرمشهر بود، چون چند تا از پرسنلش موسیقیدان بودن، تدریس هم می‌کردن. گذشته از پیشاهنگی که حالا اونم تدریس موسیقی داشت سراسر کشور، هر دو پیشاهنگی که بود یه نفر هم می‌بردن که حالا چه مارش باشه، چه به قول معروف موسیقی پاپ باشه، ایرانی باشه، تدریس می‌کردن. اما خوردم شهر آبادان حتی توی قبل از انقلاب برای اردوهای آموزشی تو رامسر که می‌آوردن، مسابقات موسیقیایی بود، همیشه مقام اول رو می‌گرفتن. حالا چه بعد از تهران، تهران رو زیاد مقام نمی‌دادن، چون تهران ستارگان هنر بودن تو هر عرصه‌ای حالا، ولی خب شهر خرمشهر یا آبادان همیشه نوازنده‌ها و خواننده‌هاشون مقام اول می‌آوردن.
شما هم تو این اردوها می‌رفتین آقای کویتی پور؟
تمام این رفقا که دو تاشون هم شهید مفقود الاثرن، حبیب شعله که به اصطلاح به قول اون موقع ما ارگانیست بود، به قول امروزی ها کیبورد میدهد، و آقای بهنام قبادی، ایشون جزیست بود یا به قول امروزی ها کرداشه، ایشون هم شهید مفقود الاثر. منظور میگم حالا این جرقه ای رو که در حضور حضرت امام ای شهیدانه به خون غلطان، خب با هم این مظلومیت 37-8 روز رو دیده بودیم توی این شهر، کوچه خانه به خانه، به قول معروف کوچه به کوچه. این نوا جرقه ای بود که ما هم شروع بکنیم. انگار حالا این جنگ کسی فکر نمی‌کرد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که جنگ 8 سال ادامه پیدا بکنه.
شما از چه تاریخی رسما دیگه شناخته شدید به عنوان خواننده‌ای که این فرم موسیقی رو می‌خونه و در خدمت جنگ موسیقیش در اومده؟
اگر مردم زیاد آگاهی ندارن، شاید نمیدونن حتی ما متولد کجا هستیم، دلیل داره. این خوندن احتیاجی به منیت‌ها نداره. من وقتی که راه به راه مردم تقاضا میکردن به عنوان سرودی که برای پیامبر خونده شده، اینا رو دیگه بعدش اومدیم صدا سیما، اون موقع دیگه ایمیل و این چیزا نبود که، حالا فوقش یه تلفن بود، خیلی از طلبه‌های حوزه زنگ می‌زدن آقا کار قشنگ هست اما چرا نام رسول خدا رو به جای که محمد خطاب کنه محمد خطاب میکنه؟ گفتن آقا چون این سرود اصلا برای رسول خدا نیست، حالا درخواست میشه مهم نیست که دوباره پخش بشه. ولی گفتم یه فرهنگای مندراری که یقیناً مافیای در خدمت ابرقدرت‌ها هستش که میبینید داستانهایی واسه مادهین ما درست میکنن. دوران جنگ هم دورور ما و آقای آهنگران هم زیاد میچرخیدن به هر ترفندی که یه خورده وجهه رو زیر سوال ببرن.
منظورتون کیا هستن دقیقاً؟
حال کسانی که دشمن این آب و خاک هستن، چون من نیش خوردم، من 30 سال دارم نیش میخورم، ولی نفس مسیحای امام میگفت جنگ در رأس امور است، به خاطر اینی که اصلا انگار نه انگار جفسازی رو من اصلا اهمیت نمیدادم که به ضررم هم تموم شده، تا الان 30 سال ریالی حقوقم نگرفتم.
آقای کویتپور اینا کیا بودن که جفسازی میکردن علیه شما؟ برای چی اصلا جفسازی میکردن؟ به هر حال شما کاری رو داشتین انجام میدادید که مورد تایید آقای خمینی هم بوده در اون موقع.
نه کلن حماسه خوانی بود و چون رسانه به قول معروف ملی و مردم به قول معروف پخش میکرد تبلیغات رو، پس کن شب عملیات شعری سروده میشد برای همان عملیات و همان رزم، نمیرسید به صدا و سیما. کارهای از ما بوده که هیچ کدومش که پخش نشده. شما تا حالا زیرنویس دیدید که نامی از من بنویسن که مجلس من فلان جا هستش تو این 20 ساله؟
برای بوده که پخش نشده در زمانی که پخش می‌شده.
خیلی مثلا شبای عملیات، نه من بس آیا انگرانم که اشعاری رو می‌خون برن شبای عملیات، نمی‌رسید. چند وقت پیش هم به یک روحانی گفتم چرا پشت سر این خواننده به این راحتی داری حرف می‌زنی و چرا من به این راحتی هیچ شناختی ندارم؟ صدا و تیپ و شخصیت اون خواننده مذهبی رو به قول امام میگفت خواننده مذهبی خیلی دوست دارم. گفتم شمایی که تجربه دارید، شکنجه دیدید، وقتی خیلی راحت دارید این انگو میچسبونید، پس من چه توقعی از عوام داشته باشم که شایع تراکنی میکنن؟ به قول حالا سیاسیون ترور شخصیت.
شما اشاره میکنید که در اون دوره جوی بوده اطراف شما و آقای آهنگران که مثلا بعضی از این کارهایی که میخوندین اجازه نمیدادن که مثلا پخش بشه یا به پخش دیر میرسوندن، دلیل این
چیه؟ پخش زنده از حضرت امام نشسته، من میخوام بخونم، اصلا کسی نمیومد شعر تو رو ببینه. نماز جمعه که دیگه پخش زنده است. دوران جنگ وقتی ما اشعار حماسی میوردیم کسی به قوی بودن و ضعیف بودن شعر نگاه نمیکرد. منظورم نفاق افکنی.
متوجه شدم که منظور شما کسانی هستند که کارشون رو
مزدورن.
در اون جایی که باید درست انجام بدن انجام نمیدن.
نه من دارم میگم با نیت بوده، الانم هستا.
اشخاص خاصی رو سراغ دارین؟
دشمنی که بهش میگن ستون پنجم هیچ وقت نمیاد خودی نشون بده که من کی هستم.
یه ذره برام عجیبه که بخواد مثلا از طریق موسیقی وارد بشه. بله بفهم.
نه دوران جنگو دارن میگن.
تو این قلب خونی چه بزرگ شهدایی، تو عزیز دل زهرا، حسین خون خدایی، تو یان قلب خونی چه بزرگ.
در کنار شما غیر از آقای آهنگران چه کسانی بودند که همپای شما فعالیت میکردن اون موقع ولی شاید الان نامهاشون کمتر مطرح شه؟
ما دوران جنگ، حالا من به نوبه خودم میگفتم، نه من خودم رو مداح میدونستم نه صادق آهنگران. صدایی که من ساختم برای تحولی در سبکای مذهبی بود. صدای برادر عزیزمون آقای آهنگران که یه حزن خاصی داره و همه رزمنده ها میدونن السلام علیک، خب همه یا حسین میگن. چرا همه میگفتن السلام علیک آقای آهنگری؟ اصلا اون انرژی و اون شکر رو میده به دلها. ملودی هایی هم که ما از تجربیات موسیقی های پاپ اما از نوع سنگینش، نه اینکه کپی بخونم، موسیقی های حماسی جنگ زیاد زیادن اما اجرای کم هستش، ولی اونطوری که باید کار بشه نیست.
فکر نمی‌کنید که یه مقدار به خاطر اینکه از جنگ فاصله گرفتیم و یه فاصله الان دیگه به هر حال 30 سال
حماس رفت نداره؟ می‌دونی اون سلیقه هست که من 10 سال پیش گفتم تو بعضی از کارهای فرهنگی ما انقلابی هم شده، مثل قرائت قرآن. خب ملودی هایی که ما می‌خوندیم برای مردم، ببین فرض کن مثلا یه نواهای خیلی ساده، لا 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 که همه دست جمعی بخونن بد نیست، اما برای من که میشنوم جاودانه نیست. ما یه کار متفاوتی میکردیم که خارجی ها هم بشنون، اونهای که خارج از کشور هستن، چون بازتاب داشت این ملودی ها نمیگذاشتن به پخش برسه. جریان اینه، اصلا فرداش که زنگ میزدن فلان مراسم چرا پخش نشد، گفتن اصلا فیلمی نیومده.
یا آن چه غریبانه رفتن دت این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
میدونید که به هر حال هر کاری هم موافقان داره هم منتقدان. کار شما هم یک جنبه ای داره که بعضی ها انتقاد بهش میکنن و میگن که شما به هر حال کاری که خوندین ایدئولوژیک بوده. خود شما این رو چجوری نگاه میکنین بهش؟
من یک آلبوم خوندم ایدئولوژیک، آلبوم دوم آلبوم تقلبی بود که نه قراردادی دارد و تقلید صدا شده متاسفانه. دو تا از کارهاش با صدای خودم، یکیش هیلت رها کن عاشقا، یکیش هم ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه. اونا اصلا نه نوحه هست، اون یکیش که حماسه هست.
تا چه اندازه شما از اون جنبه کارتون هم دفاع میکنید؟ یعنی اون جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیکی که کارهای شما بهش بعضی ها این انگ رو زدن، حالا چه منتقدان هستن چه مخالفان شما هستن؟
با احترام به اونهایی که منتقد هستن، البته من منتقد نمیدونم اینا رو، اینها رو سلیقه میدانم که خب خودم هم اعتقاد دارم بهش. اصلا اعتقاد ندارم که یک خوننده‌ای که وقتی یه کار هنری میکنه برای قش، یعنی قشخانی نمیکنم. خوام بهت بگم یک آلبومی رو ما قرارداد بستیم موسیقیایی به نام خورشید که تشکیل میشد از حماسه، عرفان و عشق، هر نوع عشقی. اما وقتی من به اون عشق دارم نگاه میکنم، به اشعار فکر میکنم، با یاد خدا توجه میکنم، اینو نمیخوام که اگر کسی دیگه عشق حالا زمینی یا آسمانی دارد فرق نمیکند، اون هم بتونه لذت ببره. اما وسط کار گفتن نه آقا دو تا کار مذهبی باید باشه. میخوام بگم آلبوم خاموش، اصلا من مدیریت به قول معروف ایدئولوژیکی نداشتم واسه این کار. اسم آلبوم چی بوده؟ خورشید. خورشید به کجا رسید؟ خاموش. طرف بازاری فکر میکرد، چون من خودم سرمایه ندارم که بخوام کار کنم، با خیلی از آقایونی که باید میومدن سراغ ما، منظورم دولت، ارشاد، سازمان تبلیغات، سرمایه گذاری کنه، هنوز بعد از 20 سال که سرمایه گذاری نمی کند بمانه. خیلی جالبه، این آقا وسط کار گفت آقا اینطوری فایده نداره اگر اینطوری باشه. گفتم عزیز من، قبل از که ما قرارداد ببندیم گفتیم این کار قشری نیست یا مذهبی، فقط برای مذهبیون نیست، این کار برای کل جامعه است. نمیخوام جهت بدیم فقط یه قش گوش بده. حالا یه بابایی اومد گفت فلان مرجع گفته مثلا حرام است. گفتم با احترام و سر تعظیم، بنده خیلی ارادت دارم به ایشون اما مقلد ایشون نیستم، ولی پیش رهبر مملکت برای بچهای امنیتی گفتن روز سوم این غریبانه رو بردن، با اینکه با جنس صدا من بازی شده، اون جنس صدای اصلی نیست، یه خورده نازک شده، بماند حالا مهم نیست. اما از نظر هنری خوندن من هنوز تو کارهای موسیقیایی صفرم ندادم هنوز به خودم. این چیزی رو که باید بهش بگم آلبوم هنوز داده نشده، چون بازم میگم دست مافیایی تو کاره.
کارهایی که شما خوندید، خودتون به هر حال تو حال و هوای جبهه هم بودید، اینکه چه تأثیری گذاشت روی جوانهایی که اون دوره میخواستن شرکت کنن توی این عملیات ها؟ یه چیزی که خیلی ها انتقاد میکنن اینه که بعضی از این افرادی که داخل این عملیات ها رفتن سنای خیلی کمی داشتن و اینها در اصل نقش اشعاری بود که شما میخوندیم باعث میشد که تحریک بشن و به جنگ برن. خودتون اینو چجوری برداشت
میکنید؟ شوخی بود؟ نه، یه شوخی بود که حالا دوران جنگ هم میگفتن رفقا، اون شوخی ها لازمه بود البته، حالا بعضی شوخی ها اگه ضربه میزد که نه، میگفتن آقا مثلا شماها اون دنیا چی میخواین جواب بدید، خیلی ها رو کشتن دارید، حالا به شوخی میگفتن.
ولی خب خیلی هم به جدی میگفتن.
نه الان که دو تا اتفاقا دوقلو هم بودن، همین تقاطع کردستان، گفتن آقا درست دیدیم. گفتم که من هر موقع میگم درست دیدیم، چون چهره رو من نگذاشتم زیاد جا بیفته. اگر تلویزیون من میگم اسمی از من نیست، خودم اجازه نمیدم. پارسال ارشاد واسه من برنامه گذاشته بود، گفتم تبلیغ کارتونو بکنید. من تمنا میکنم اسمی از من اگر زیرنویس نشده بشه این سه شبو من نمیام. چرا؟ گفتم اعتقاد ندارم. حالا بعضی میگن آقا مشکل پخش دارید. گفتم آقا چون اصلا مگه چیزی از من پخش میشه که مشکل داشته باشم؟ قربونت برم.
در حال رسیدیم به اون دو قلویی که شما رو دیده بودن.
گفت که درست دیدیم. گفتم مخلص شما. بعد در اومد گفت که بابای ما بگیم. گفتم آقا بگو چرا رو درواسی میکنی؟ من تبلیغ به غیبت نمی کنم، اما غیبت پشت سر من حلال دنیا و آخرت. گفت بابای ما میگه خیلی رو بکشتن دادی. گفتم این شوخی در جبهه بود، اما تو جوون ایرانی، الان اگر من به زور بگم زیر بار حرف زور من میری؟ گفت نه. گفتم پس الان که این حرف رو شوخی میکنید میگید من میخندم، اما به شأن ایرانی بودنم بر میخوره ها. حالا اسلامیش جدا که سوبله میشه.
آقای کمدی بود، حالا چرا تصمیم گرفتید که یک دفعه وارد عرصه موسیقی هم بشید؟ یعنی با آلبوم غریبانه یک،
غریبانه دو تقلید صداست. ملودی هایی که در غریبانه یک هستش همش مال شبهای عملیاته که فقط موسیقی اومده کنارش، و کارهایی هم که من خوندم برای مذهب خواندم، مثل مران یکدم ساروان اشتر، ناقه زینب ماندن در گل. من از اهالی موسیقی بودم. اگر خیلی از مدح به موسیقی رسیدن، ما افتخارمون اینه که در کنار موسیقی با عشق و با اعتقاد برای حماسه خوانی خواندیم.
پس اون ترانه که در جواب محمد نبودی خونده شده و محمد نبودی دو میشه گفت هستش، اون مال شما نیست؟
بله، با شعر آقای شیرازی. گفتم حالا دو سه تا از کارها خونده شده، اما بقیه کارها امانت بوده که تا خونده بشود. اما در غریبانه یک کم لطفی که شد بازش نمی کنیم. گفتم با تمام عشق آمدم که باز هم شخصی کار بکنم، چون من یک روزم در تبلیغات نبودم، کلن 8 سال جنگ مربی آموزش نظامی بودم، خوندنم هم خودم تصمیم گیری می کردم.
حالا توی این ترانه آقای شیرازی میگه گشت آباد هرچه ویران شد، و یک تصویری داره میده در صورتی که شما گفتین هنوز این شهر بازسازی کامل نشده. چقدر این تصویر واقعیه بعد از محمد جهان؟
آقای شیرازی در حد 10 دقیقه حالا یه چند بیت بنده خدا گفت. من جدا میگم اخلاقیات این آقای شیرازی رو بسیار بسیار میپسندم. بعد تو وقت کم خود شاعرم اون شعر قبول نداره. خب کسی که وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، چقدر این واژه
کارای قشنگ آقای شیرازیه.
بله. بعد یک کاری داره واسه این دختر روستایی، این دختر قالیباف. اینقدر من از این شعر خوشم اومده که حساب نداره.
نقل غلطیده بکن عشقی از شادی، همچو من بکشان روز آزادی.
یه اشاره‌ای هم که گفتین که بیس شما موسیقی پاپ بوده، پس نشون میده که شما مثلا به کارهای پاپ هم گوش میدادید.
کلاً کارهایی که گوش میدادم، من میگم دیگه، به آقایون مذهبی بعد از 30 سال گفتم، گفتم فردا یه رفی نگید کویتی پور داشت میگفت. قشنگ فردا از ارشاد زنگ زدن گفتن آقای کویتی پور شما داشتی دیشب تلویزیون گفتی عروسی خان بودم. گفتم با این حالی که نوارش هم هست قابل توجه کسانی که با گیرنده ها نشستن. آقا جون من یه آدمی ام، اگر کاری کرده باشم میگم بله کردم، نکرده باشم هم پاش میستم. من گذشته از این که قبل از انقلاب رادیوی نفت ملی آبادان یک ساعت قبل از اصطلاح اذان برنامه پخش آهنگ‌های غربی داشت، من جمله آهنگ‌های فولکلور سیاه‌پوستایی که مقیم آمریکا هستن. کارهایی که من گوش میدادم، گفتم وقتی گفتم حبیب شعله بهشون گفتیم انیشی روان روحانی، شهید مفقود الاثر که از بچه‌های محل ما بود و نوازنده بود. بهنام قبادی نوازنده همون پرکاشن بود یا جازیست بود که کارهای الوی، پینک فلوید، دیپ پرپل که نوازندگی جازیست دیپ پرپل هر کی گوش میده از نظر سرعت ضربش میگه آقا جون این دستگاه است. اون موقع تازه داشت دستگاه الکترونیکی میشد. میگفتیم آقا دیوانه است، این همیشه سرش میچرخه، اصلا عادی نیست. ولی وقتی دستاش تکون میخوره همه وحشت میکنن، میگن اصلا دستی پیدا نمیشه، اینقدر سرعته. اینا ریتما رو واسه بزن و برقص نمیزنن ها، یه ریتمانی هستش واسه مثل پینک فلوید که کارهاش هم سیاسیه
هم اجتماعی. بله،
هم صورتی است. ولی زمانی که ما نوجوان بودیم گفتن این گروه هست، فقط برای معتادی میزنه که وقتی این نواها رو گوش بدی اون درصد نعشگی اون معتاد بالا میره، ولی وقتی که این مقدار آشناتر شدیم دیدیم همه بابا دکترا و فوق دکترای موسیقی هن. ای کاش یه مقدار بازتاب ارزش نوازنده های ما چه از نوع پاپ چه از نوع موسیقی اصیل، آقایون مسئولین ارشاد تو را به خدا بیشتر به اینا بها بدید، بیشتر به اساتید ما، یعنی بیشتر معرفیشون کنید، نه با یک آلبوم فقط معرفی بشن. چرا باید در فقر اساتید موسیقی ما چنار سفره از دنیا برن اونم از نداشتن؟
شنیدین که روی محمد نبودی شما یک گروه رپی، دو تا جوان ایرانی که اتفاقا در جنگ هم از ایران رفتن بیرون رپ خوندن؟
نه رپشو من ندیدم.
البته این آهنگ رو که این دو جوان خوندن بیشتر برمیگرده به وقایعی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و اعتراضاتی که صورت گرفت، و از طرفی هم منظورشون اینه که آقای جهان‌آرا نبود که این وضعیت اجتماعی و سیاسی رو ببینه.
تو جبهه هم میگفتن کاش کی نبود، اگرم بودش یه انگی هم به اون میچسبید. گفتن ببین اعتراض کنید، انتقاد کنید، من کویتی پورم در کنارتون هستم، اما خواهشن وقتی که اسم بیگانه میاد توی شعار، اون هم شعار انحرافی، اصلا اونم رئیس جمهور آمریکا، این همه پیامبر عد رفتین جرجیس رو انتخاب کردید. وقتی که ما فرهنگ اون ایرونیه دیدین توی خانواده دلخوری پیش میاد، شاید همسایه بیاد میرجگری کنه، سریع چی میگه مردم خونه؟ میگه ببخشید جر و بحث ما خانوادگیست، لطفا دخالت نکنید.
چرد خود را میزبان شعله ها تازه کودک در میان شعله ها بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن. چنگ دل آهنگ دل کش می زنن.